مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد، مپرس مپرس.
گل چهره بری تو خون منه،
سلام. این 26مین شماره از پادکست شمارسانه است. این هفته در پادکست شمارسانه به سراغ موضوع حقوق کودکان می رویم. من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم. در آرشیو به سراغ حقوق کودکان در کشورهای مختلف می رویم.
اما در سال 1959 میلادی حمایت از حقوق کودکان در سازمان ملل متحد تصویب شد. با این لایحه باید هر گونه تبعیض نژادی حذف و به افراد زیر 18 سال که کودک محسوب می شوند توجه بیشتری می شد. شعار سازمان جهانی ملل متحد درباره حقوق کودکان فرزند پروری مثبت و جامعه ایمن بود.
در جوالدوز از حقوق کودکان می گوییم.
سرزنش و ملامت کودکان در حضور دیگران نقض حقوق کودکه. اون وقت ما ده شصت ها رو مادر پدرامون آینه عبرت هم نسل ها می کرد. گوش ندادن به کودک و عدم ارتباط چشمی باهاش نقض حقوق کودکه. اون وقت سه شیفت کار میکنیم، شیفت چهارم همه کسری ها و بدهی هامون رو سر بچه هامون خالی میکنیم.
در دانشمند از اوتیسم و نشانه های آن در کودکان میگوییم.
یکی از مواردی که حق کودک ناآگاهانه در اون در نظر گرفته نمیشه بیماری اوتیسمه. اوتیسم طیف وسیعی از حالاته که همشون به سادگی قابل تشخیص نیستن و در نتیجه بسیاری از بچه های اوتیسمی در طول زندگی و بعد بزرگسالی هدف برخوردهای غیر منصفانه به دلیل شرایط خاصشون قرار میگیرن. از آموختن مهارت‌هایی که برای تک کردن یک زندگی طبیعی نیاز دارن محروم میشن و در نتیجه جامعه اطرافشون اونها رو طرد میکنه.
در روایت بیژه درباره کودکان کار اشرافی با شما حرف میزنیم.
در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از تصاویر کودکان در صفحه مجازی نقض حریم شخصی است، پدران و مادران این کودکان آنها را وادار به حضور همیشگی جلوی دوربین میکنند. این کودک‌آزاری با همدستی پدر مادرها شروع می شود. آنها صفحاتی با فالوور بالا در اینستاگرام به کودک خود اختصاص می دهند تا کودک از طریق قرار گرفتن جلوی دوربین بوتیک‌ها، مزون‌ها و محصولات خاص کسب درآمد کند.
مثل همیشه فیلم و کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی می کنیم و طنز و خاطره می شنویم. در چند خط امروز به سراغ کتاب سارا کورو شاهزاده خانوم کوچک نوشته فرانسیس هاچسون برنت رفتیم. داستانی درباره تنهایی یک کودک. چند خط رو با صدا و قلم کیانا سعیدیان بشنویم.
سلام. سارا کورو، شاهزاده خانم کوچک، نوشته فرانسیس هاچسون برنت، نویسنده انگلیسی آمریکایی است. این کتاب درباره سارا، دختر کلونل ثروتمندی است که در هندوستان در کنار پدرش مانند شاهزاده ها زندگی می کند. پدر سارا او را برای تحصیل در کنار همسالانش به یک مدرسه شبانه روزی در لندن می فرستد و خود به هندوستان باز می گردد. رئیس این مدرسه زنی بداخلاق به نام خانم مینچین است که بر اساس ثروت شاگردان به آنها احترام می گذارد. پس از مدتی طوفان زندگی سرنوشت سارا را برهم زده و با مرگ ناگهانی پدرش که علی ظاهر ارثی هم برایش باقی نگذاشته دچار فقر می گردد. سارا از یک شاگرد برگزیده تبدیل به دخترک خدمتکاری می شود که باید در اتاق کوچک زیر شیروانی بخوابد. اما سارا تربیت خوبی دارد و علی‌رغم سن کمش خیلی چیزها را خوب متوجه می شود. می داند که چطور روحیه‌اش را نبازد و عزت نفس خود را حفظ کند. اگرچه بی چیز است، وجود خود را از داشته ها و نداشته هایش جدا می داند. او سعی می کند همچنان در قلبش احساس خوشبختی کرده و به کمک قوه تخیل بسیار قویی که دارد، سختی ها و مرارت های زندگی را از سر بگذراند. این معصومیت، مهربانی و روحیه قوی به او کمک می کند که در مقابل سایر افراد با رفتارهای نامناسب همچنان سربلند باشد. او حتی این سختی ها را برای دوست خدمتکار خود بکی که دخترکی سیاه پوست است و حتی اجازه تحصیل ندارد، آسان و راحت می کند و بر زندگیش اثر می گذارد. سارا باور دارد هر کودکی در هر کجای دنیا فارغ از هر رنگ و نژادی یک شاهزاده کوچک است. او معتقد است مهم نیست قیافت چه شکلی باشد و چه داشته باشی. مهم این است که چطور فکر میکنی و چه کاری انجام میدهی.
در خانش این هفته، کامران خانزاده بخشهایی از کتاب سارا کورو شاهزاده خانوم کوچک نوشته فرانسیس هاچسون برنت رو برامون خونده.
گاهی در اوج خیال بافی به چشمهای امیلی ظلم میزد و از او چیزهایی میپرسید. بعد سعی میکرد جواب امیلی را بفهمد. اگرچه امیلی هرگز جواب نمیداد، سارا به خودش دلداری میداد. من هم خیلی وقتها در جواب سکوت میکنم. گاهی جواب ندادن بهتر است. مثلا وقتی کسی به آدم توهین میکند، بهتر است آدم جواب ندهد. کافیست آدم فقط نگاهش کند و فکر کند. وقتی در مقابل خانم مینچین این کار را میکنم، از خشم رنگش میپرد یا آمیلیا هراسان میشود و دیگران هم همینطور. وقتی در اینجور وقتها از کوره در نروی، به نظر میآید که قوی تر از دشمنت هستی. به راستی هم آدم باید قوی باشد تا بتواند خشمش را کنترل کند، ولی همه اینطور نیستند. بعضی در این شرایط حرفای احمقانه میزنند و بعدش پشیمان میشوند. انگار جواب ندادن به دشمن بهتر از هر کار دیگری است. شاید من به اندازه کافی قوی نباشم و نتوانم خشمم را کنترل کنم. از این نظر امیلی از من بهتر است. امیلی حتی ترجیح میدهد به دوستش هم جواب ندهد و همه چیز را در دلش نگه میدارد. آنقدر با گنجشک ها دوست شده بود که وقتی روی میز می ایستاد و سرشانه هایش را از پنجره سقفی بیرون می آورد و به آرامی جیک جیک می کرد، فوج پرندگان ظاهر می شدند و در جوابش ولوله ای از جیک جیک و صدای بال و پر زدنشان برپا می شد. او هم خورده نان های بیشتری بر بام پخش می کرد. با مل چایستیک آنقدر صمیمی شد که گاهی موش با زن و بچه هایش به دیدنش می آمد. سارا با تک تکشان حرف می زد و به نظر می رسید که موش ها معنای کلماتش را می فهمیدند. نسبت به امیلی حس عجیب و غریبی پیدا کرده بود. امیلی همیشه می نشست و به یک سمت خیره می شد و سارا نمی خواست بپذیرد که تنها دوستش چیزی حس نمی کند و نمی شنود. به خاطر همین بانمود می کرد که امیلی همه چیز را می فهمد و با او همدردی می کند. وقتی که شب میشد و همه جا بی نهایت تاریک و ساکت بود، البته به جز جیر جیر گاه گاه مل چایستیک ها و چشم های سارا که از ترس دروشتر میشد، امیلی را بر چارپایه میگذاشت و وانمود میکرد امیلی فرشته مهربانی است که از او محافظت میکند. سارا خبر نداشت که از آن حادثه به بعد اعضای خانواده بزرگ به او علاقمند شده بودند و هر وقت از پنجره عبور او را می دیدند در موردش با هم حرف می زدند. مثل اینکه تو آموزشگاه مینچین کار می کنه. حتما یتیم است. درست است که لباس پاره پوره می پوشد ولی گدا نیست. و به این ترتیب او را دختری که گدا نیست نامیدند که نام کوتاهی نبود و موقعی که کوچولوهای بیقرار و عجول با این نام در موردش حرف می‌زدند چیز بامزه‌ای از آب در می‌آمد. سارا بیش از پیش به خانواده بزرگ علاقمند شد و تصمیم گرفت آن شش پنی را سوراخ کند و مثل گردن بندی بر گردنش بیاویزد. رفته رفته حس می‌کرد بیشتر از قبل دلبسته بکی و شاگردان خرد سالش می‌شود. کوچولوها هم او را دوست داشتند و در نزدیک شدن به او و گرفتن دستش با هم رقابت می کردند. گاهی در آغوش گرفتن آنها قلب تشنه محبت سارا را آرامش می داد.
در دانشمند این شماره به سراغ اوتیسم و راه‌های تشخیص اون توی کودکان رفتیم. دانشمند رو با صدا و قلم علی رنجبران بشنویم.
مراقبت از سلامت و بهداشت شاید جز بدیهی ترین حقوق هر کودکی باشه که به عهده پدر و مادرشه. اما این حق بدیهی به کرات آمدانه و گاهی غیر آمدانه و ناشی از ناآگاهی نقض میشه. یکی از مواردی که حق کودک ناآگاهانه در اون در نظر گرفته نمیشه بیماری اوتیسمه. اوتیسم طیف وسیعی از حالاته که همشون به سادگی قابل تشخیص نیستن و در نتیجه بسیاری از بچه های اوتیسمی در طول زندگی و بعد بزرگسالی هدف برخوردهای غیر منصفانه به دلیل شرایط خاصشون قرار میگیرن. از آموختن مهارت‌هایی که برای تک کردن یک زندگی طبیعی نیاز دارن محروم میشن و در نتیجه جامعه اطرافشون اونها رو طرد میکنه. این در حالیه که اگر بیماریشون زودتر و به درستی تشخیص داده بشه، نه تنها میتونن به خوبی یک زندگی طبیعی رو پشت سر بذارن، بلکه ممکنه زمینه بهره برداری مثبت از استعدادهای خاصی که برخی از اونها دارن فراهم بشه. یک دلیل دیگه تشخیص دیرهنگام اینه که گاهی آمدانه تشخیص نادیده گرفته میشه یا به عقب انداخته میشه تا بچه برای بقیه عمرش با برچسب اوتیسمی زندگی نکنه، در حالی که این بزرگترین ظلم به بچه اوتیسمیه. بنابراین قدم اول برای اصلاح این وضعیت اینه که بدونیم اوتیسم چیه و چرا تشخیص زودهنگامش ضروریه. اول از همه اگر تصور میکنین که اوتیسم یک پدیده بسیار نادره، باید این تصور رو اصلاح کنین. نرخ ابتلا در جاهای مختلف جهان متفاوته که البته متخصصان میگن دلیل این تفاوت کم و زیاد بودن میزان ابتلا نیست، بلکه در جاهایی که نرخ کمتره احتمالاً بسیاری از موارد اوتیسم هرگز کشف یا گزارش نمیشه. به طور متوسط در سطح جهانی از هر 100 بچه یکی مبتلا به اوتیسم تشخیص داده میشه، اما این نرخ مثلا در جایی مثل آمریکا یک بچه از هر 50 بچه است. نکته دیگه اینه که میزان بروز اوتیسم در همه گروه‌های نژادی و اقتصادی و اجتماعی یکسانه و تفاوتی نداره، اما میزان بروزش در پسرها 4 برابر دخترهاست. اما نکته مهمتر اینه، همونطور که گفتیم اوتیسم در واقع یک طیفی از حالات و علامت هاست و ابتلا به اوتیسم لزوماً به معنی ناتوانی و معلولیت نیست و فقط 1/3 از این افراد دارای معلولیت ذهنی هستند و تقریباً نیمی از بچه‌های اوتیسمی نمره هوشی بالاتر از میانگین دارن. خب حالا وقتشه که علائم رو با هم مرور کنیم. بچه‌های معمولی در 12 سالگی معمولاً اصوات نامفهومی شبیه تلاش برای حرف زدن یا قرقر از خودشون تولید می‌کنن. این ویژگی در بچه‌های اوتیسمی دیده نمی‌شه. در همین سن بچه‌های اوتیسمی به چیزی اشاره نمی‌کنن، دستشون رو تکون نمی‌دن یا چیزی مثل دست پدر مادرشون رو سفت نمی‌گیرن. حتی 16 ماهگی حتی یک کلمه هم حرف نزدن. یکی دیگه از نشونه‌ها اینه که بچه‌ها تا 24 ماهگی خود به خود هیچ عبارت دو کلمه‌ای رو بیان نکرده باشن. در سنین بالاتر هم نشونه‌های وجود داره، از قبیل اینکه از برقراری تماس چشمی پرهیز می‌کنن، علاقه به برقراری ارتباط با دیگران از طریق لبخند، اخ و یا در آغوش گرفته شدن ندارن و حتی وقتی دیگران به چیزهای جالب اشاره می‌کنن عکس‌العملی نشون نمی‌دن. این بچه‌ها معمولاً علاقه به بازی با همسن و سالانشون یا بازی‌های خودجوش و ساختگی ندارن، مثل بازی‌هایی که مثلا خیلی از پدر مادرها با بچه‌شون می‌کنن و تو اون بازی وانمود می‌کنن که دنبال بچه کردن، بچه هم مثلا می‌ترسه و با خنده فرار می‌کنه. همینطور بچه‌های اوتیسمی به سختی با بقیه حرف می‌زنن یا اصلاً نمی‌تونن حرف بزنن. رفتارهای تکراری مثل دست زدن مکرر یا دست زدن به دیوار، مرتب کردن دوباره و چند باره اشیا، تکرار چند باره کلمات و عبارات از علائم دیگه اوتیسم در سن و سال بالاتره. یه علامت دیگه تمرکز بیش از اندازه روی برخی از قسمت‌های اشیا یا چیزهای بسیار خاص مورد علاقه شونه. مثلا ممکنه مدت‌ها محو مرتب کردن اسباب بازی‌ها بر اساس رنگ بشن به جای اینکه باهاش مثل بقیه بچه‌ها بازی کنن. در سنین بالاتر معمولاً بچه‌های اوتیسمی معنی ضمنی عبارات رو درک نمی‌کنن و همون معنای لغوی رو از هر عبارت یا گفته‌ای برداشت می‌کنن. اما چرا اهمیت داره که این علائم رو بدونیم؟ چون اولاً هر چه زودتر بیماری اوتیسم به بچه‌ای تشخیص داده بشه، شانس بیشتری برای مداخله مثبت و متوقف یا کند شدن روند بیماری وجود داره. حتی مطالعاتی وجود دارن که نشون دادن بچه‌هایی که بسیار زود هنگام بیماریشون تشخیص داده شده، حالا به دلیل مداخلات رفتاری کاملاً طبیعی هستن و دیگه علائمی ندارن که بشه اونها رو در طیف اوتیسم جا داد. معمولا مداخلات رفتاری میتونن حتی از سن 2 سالگی شروع بشن و آموزش به خانواده برای نحوه برخورد با بچه اوتیسمی هم در اصلاح مشکلات بچه بسیار مفیده. یادتون باشه بسیاری از افراد اوتیسمی به دلیل توانایی تمرکز و داشتن استعدادهای خاص، مثلا در زمینهای مثل هنر یا برنامه نویسی و چیزهای از این قبیل، در بزرگسالی شانس داشتن شغلهای خوبی دارند و شرکتهایی هستند که عامدانه این افراد رو به دلیل استعداد ویژهشون استخدام میکنن. بنابراین اوتیسم نه تنها معادل معلولیت نیست که اگر هم باشه به تأخیر انداختن تشخیص و نحوه صحیح برخورد با اون تنها شانس بچه اوتیسمی برای داشتن یک زندگی کاملا یا به نسبت طبیعی رو از بین میبره.
در جوالدوز قرار بخش‌هایی از حقوق کودکان رو با همدیگه دوره کنیم. جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفری‌خواه و صدای محمد حسین رمضانی بشنوید.
در جوالدوز این شماره به بعضی از حقوق کودکان اشاره می‌کنیم. قرار دادن کودکان در محیط‌های ترسناک نقض حقوق کودکه. اون وقت بعضیامون ازش فیلم و استوری می‌گیریم. سرزنش و ملامت کودکان در حضور دیگران نقض حقوق کودکه. اون وقت ما دهه 60 رو مادر پدرامون آینه عبرت هم نسل‌ها می‌کردن. گوش ندادن به کودک و عدم ارتباط چشمی بهاش نقض حقوق کودکه. اون وقت 3 شیفت کار میکنیم، شیفت 4 همه ی کسری ها و بدهی هامونو سر بچه هامون خالی میکنیم. اجازه ی گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک نقض حقوق کودکه. این جمله ی هیز صداتون نشنوم مصداق کودک آزاریه. محروم کردن کودکان از بازی و تفریح و تنها گذاشتن کودک در خانه نقض حقوق کودکه. اون وقت ما رو تو خونه تنها میذاشتن و تو 8 سالگی فوت کوزه‌گری قرمه سبزی پختن هم بلد بودیم. مشاجره خانوادگی در حضور کودک نقض حقوق کودکه. اون وقت بعضیا بچه‌ها رو وسط دعوا تبدیل به سفیر یک کشور بی‌طرف می‌کنن که هی پیغام و پسخام ببره و بیاره. استفاده نادرست از داروهای خواب‌آور برای کودک نقض حقوق کودکه. اون وقت به بچه‌های پیش‌فعال سر خود و بدون تجویز پزشک دارو میدین که شبا زودتر بخوابه. وادار کردن بچه ها به روبوسی و سلام کردن با دیگران نقض حقوق کودکه. بیاین دایره خودی ها رو براشون وسیع نکنیم و اونها رو سردرگم نکنیم. همه ی اتفاقات بعد با این اضافه کردن پیشوند خاله و عمو به آدم های رده چندم زندگی بچه هامون شروع میشه. دور کردن بچه‌ها از تحصیل نقض حقوق کودکه. پس اینقدر علایقشون رو با پیش‌فرض‌های ذهنی خودمون خراب نکنیم و هی نگیم ما که درس خوندیم به کجا رسیدیم. استفاده از کودکان به عنوان منبع درآمد نقض حقوق کودکه و جرمه. فرقی نمی‌کنه این کارو تو اینستاگرام انجام بدیم یا تو 4 راه‌های شلوغ شهر. دور کردن بچه ها از جریان کودکی نقض حقوق کودکه. انقدر اصرار نکنیم بچه هامون حرفای عجیب و غریب بزنن تا بتونیم با انتشار اونا مشهورشون کنیم. این روزها چالش‌های عجیب و غریبی در فضای مجازی می‌بینیم که به راحتی می‌تونه به عنوان مورد کودک آزاری گزارش بشه. فیلم گرفتن از واکنش بچه‌ای که بهش میگیم تو فرزند واقعی ما نیستی یا قراره به سفر بریم و تو رو نمیبریم، باعث میشه بچه‌ها امنیت و آرامش روحیشون رو از دست بدن و اعتماد کردن به آدم‌های اصلی زندگیشون رو برای همیشه فراموش کنن.
در دفتر خاطرات امروز خاطره محمد بندرعباسی روزنامه نگار رو از لابلای حرفاش با دریا قدرتی درباره دوران کودکیش میشنویم.
اواخر جنگ بود، ما کلاس سوم دبستان بودیم. توی اهواز توی محله خشایار یه معلمی داشتیم، آقای شریفی، هر جا هست یادش بخیر. خیلی معلم خوبی بود. حالا که بزرگتر میشیم به نظرم خیلی معلم خوبتری هم داره میاد تو ذهنمون. سال 67-68 آقای شریفی، خب به هر حال ما نگاه میکردیم میدیدیم بقیه کلاسا، خیلی ها کلاسا موقع مثل الان نبود که تا ششم همه یا خیلی از مدارس بچه ها تا ششم معلم خانم داشته باشه. ما هم ترجیحمون این بود که معلم خانم داشته باشیم، ولی کلاس سومیا ما یه معلمی داشتیم اسم آقای شریفی. یه خورده برای بچه کلاس سومیای اون موقع مثلا خشنتر به نظر میرسید، یه کمی زمخت به نظر میرسید. ترجیحمون داشتن معلم خانم بود که نداشتیم. همه ما بچه ها هم ازش میترسیدیم، هم اون حسی که گفتم رو داشتیم تجربه میکردیم دیگه، باهاش بودیم. هی پیش خودمون تو عالم بچگی با همکلاسی ها با دوستان دعا میکردیم که چجوری میشه ما از شر این آقای شریفی راحت بشیم و فلان خانم معلمی که داره یه کلاس دیگر رو درس میده معلم ما باشه. همیشه هم تو زنگای تفریح با بچه ها صحبت میکردیم، پیش خودمون پیش بقیه بچه ها غور میزدیم که ای کاش ایشون معلم ما نبود، یه معلم دیگه میداشتیم. دعایی که بچه ها اون موقع میکردن براش، هممون دعا میکردیم که کاش نمیبود، کاش میرفت جبهه شهید میشد، کاش میرفت اسیر میشد، کاش یه جوری میشد که ما نمیدیدیمش و قدرش اون موقع نمیدونستیم. خیلی هم صاف و سالم راه میرفت، یا جلوی ما تلاش میکرد صاف و سالم راه بره. بقیه معلم هم همیشه خاطره تعریف میکردن از دوستانشون، از خانوادهشون، از اقوامشون، خیلی جبهه‌ای میگفتن. آقای شریفی یه پیراهن مشکی مینداخت رو شلوار مشکی و آسه و ساکت با یه تحریشی میرفت و میمد. سرش هم خلوت بود، یه آقای لاغر کم حرفی بود، میمد سر کلاس درسش به ما میداد و تمام. و این دعای خیر از توسط بچه‌ها، این دعای خیر همیشه دنبالش بود که کاش آقای شریفی شهید میشد، کاش آقای شریفی میرفت جبهه، کاش آقای شریفی اسیر میشد. یه اتفاقی براش میافتاد که معلم ما نبود. یک بار اومدیم خونه، نشسته بودیم دوره هم، یه شبی هممون پیش هم بودیم با خانواده، یهو دیدم بابا پرید هوا، خوشحال، خندون، کلی عشق اومد تو چشمش و مامانم کلی گریه کرد و نشستن دعا کردن و از این حرفا. ما نمیدونستیم که به مامانم هم میگفت که خانم جنگ تموم شد دیگه، جنگ تموم شد دیگه، جنگ تموم شد. فرداش ما خیلی خوشحال، همونطور که هیچ تعریفی از جنگ نداشتیم، هیچ تعریفی هم از صلح نداشتیم، رفتیم مدرسه، دیدیم آقای شریفی نیستش، معلممون دیگه نیست، آقای شریفی نبودش. از اون روز یک هفته گذشت، 10 روزی گذشت و دیدیم پرسنل مدرسه، مدیر، معلم، ناظم، اینا هی پچپچایی با هم میکنن. ما یه روز این معلمی مد سر کلاسمون، یه روز اون معلمی مد، یه روز کنسل میشدیم، یه روز تقسیم میشدیم، یه روز جمعمون میکردن، یه روز همه ترفندی داشتن که کلاس ما به سر برسه. بعد یه روز دیدیم که آقای شریفی یه بچه ای آوردن سر کلاس، گفتن ایشون آقای شریفیه، ایشون پسر آقای شریفیه و دیگه پسر آقای شریفی نبود، ایشون پسر شهید شریفی بود. فردای روزی که جنگ تموم شده بود، آقای شریفی رفته بود جبهه، کمک، ادامه یا به هر شکلی، و شهید شده بود. دعای بچه‌ها براش مستجاب شده بود. از اون به بعد دیگه ما آقای شریفی رو ندیدیم و هر چقدر بزرگتر شدیم بیشتر قبطه خوردیم که حیف شد که آقای شریفی رو ندیدیم.
سر شام به سر کوی تو دیرای به دل مهر من روی تو دیرای بوت من کعبه من قبله من توی هر سو نظر سوی تو دیرم کسی که ره به بیدادم برنه بر سر آزادم برنه تمام خوب رویان جمع کرده کسی که یادت از یادم برنه برنه یار بلد به جنای نامهربونای بلد به جنای سر شام به سر کوی تو دیرای سر شام به سر کوی تو دیرای به دل مهر من روی تو دیرای بوت من کعبه من بوت من کعبه من قبله من بوت من کعبه من قبله من نظر سوی تو دیرم سوی تو دیرم ای دل دل ای دل
در 0 تا 100 این شماره بابک توکلی کارشناس فناوری این بار درباره روش‌های ایمنسازی فضای اینترنت برای کودکان برامون گفته. بشنویم.
نسل جدید رو باید نسل دیجیتالی نامید. یه تحقیق نشون میده که 75% کودکان زیر 12 سال از گوشی موبایل استفاده میکنن و کودکان زیر 9 سال حداقل 2 ساعت در روزشون رو صرف استفاده از این نوع لوازم میکنن. آمار عجیبیه نه؟ مسلماً کودکان شما به دلیل کنجکاوی بالا، طریقه کار با گوشی موبایل، کامپیوتر و گشت و گذار توی اینترنت رو به صورت خواسته یا ناخواسته از شما یاد میگیرن. برای همین لازمه یه مقدار بیشتر حواستون به اونا باشه و با راهنمایی و کنترل کردنشون اونا رو توی راه درست قرار بدید، چون اگه از همین الان بتونن از هوش سرشارشون توی مسیر درست استفاده کنن، مطمئنن آینده خوبی انتظارشون رو میکشه. این روزا که به خاطر کرونا نمیتونن بیرون برن و انرژی خودشون رو تو کوچه و خیابون و پارک تخلیه کنن و به ناچار خونه نشین هستن، والدین مجبورن برای سرگرم کردنشون و یا حتی درس خوندن بچه‌ها از گوشی موبایل، تبلت و کامپیوتر استفاده کنن. همین موضوع باعث میشه که کودکان بیشتر در معرض آسیب‌هایی مثل هک شدن، سوء استفاده مالی و یا آزار و اذیت اینترنتی قرار بگیرن. اول از همه باید برای فرزند دلبندتون شفاف سازی کنید، یعنی اینکه خیلی دقیق و واضح مطمئن بشید روابطی که دارند رو درست درک کردن و رفتار درست و غلط اطرافیانشون رو توی فضای مجازی متوجه میشن و تشویقشون کنید هر وقت رفتار غلطی رو تجربه کردن اول از همه شما رو در جریان قرار بدن. البته ممکنه پنهانکاری از سمت بچه‌ها انجام بشه که لازمه شما هم مقداری حواستون بهش باشه تا متوجه این دست رفتارها از طرف اونا بشید. یه سری قانون نچندان سخت وضع کنید که مثلا از چه قابلیت‌هایی حق داره استفاده کنه و مدت زمان استفادهش چقدر باشه. به فرزندتون یاد بدید اطلاعاتی مثل نام کامل خودش رو به هیچ عنوان در اختیار غریبه‌ها قرار نده. نرم‌افزارهایی که بیشتر از همه استفاده می‌کنن رو خوب چک کنید که تنظیمات حریم خصوصی روشن باشه. استفاده از وبکم رو خاموش کنید. از نرم‌افزارهای کنترل والدین و جستجوی امن استفاده کنید که دقایق دیگه به صورت خیلی جامع براتون توضیحشون میدم. خودتون مدتی رو کنارش بنشینید و براش ارتباطات سالم و ایمن با خانواده‌ها و دوستانتون برقرار کنید تا به درک درستی از این نوع ارتباط‌ها برسه که در این شرایط اهمیت بیشتری پیدا کرده و الگوی درستی از مهربونی براش ساخته بشه. با افراد ناشناس وارد گفتگو نشه. اگه قصد دانلود کردن داره بدون هماهنگی با شما این کار رو انجام نده. هر چیزی رو با دیگران به اشتراک نذاره و از همه مهمتر به اونها آموزش بدید که هر چیزی که توی فضای مجازی میبینه ممکنه درست نباشه و راحت اونا رو نپذیره و باور نکنه. خب حالا بریم سراغ نرم افزارهایی که تو این کارا به ما کمک میکنن. نرم افزار کیو استودیو به آدرس qustodio.com نرم افزار رو میتونید روی iOS، Mac، ویندوز، اندروید و کیندل نصب کنید. متاسفانه به دلیل تحریم ها یه مقدار دانلودش از گوگل پلی سخته، ولی شما میتونید از اپ استور های ایرانی اونو دانلود کنید. بعد از باز کردن اپ ازتون میخواد اکانت بسازید. برای این کار یه آدرس ایمیل احتیاج دارید. بعدش میتونید خیلی راحت لاگین کنید. مرحله بعدی ازتون میپرسه که این گوشی والدین یا فرزند. بعد از اینکه گزینه والدین رو انتخاب کردید، همین کار رو برای گوشی فرزندتون هم انجام بدید و بعدش برید سراغ گوشی خودتون و فرزندتون رو به لیست اضافه کنید. حالا میتونید خیلی راحت تمام فعالیت‌های فرزندتون رو ببینید، از جمله اینکه الان کجاست، چقدر از زمانش رو توی شبکه‌های اجتماعی گذرونده، چه فعالیت‌هایی داشته، براش بازه تعیین کنید که چه مدت میتونه از گوشیش استفاده کنه، ازشون در برابر افراد ناشناس که ممکنه قصد سوء استفاده و به کار بردن کلمات نامناسب دارن محافظت کنید. حتی دیگه بدافزار و ابزارهای مخرب روی گوشی نصب نمیشه. با خیال راحت بذارید فرزندتون توی اینترنت بچرخه، دیگه لازم نیست نگران چیزی باشید، چون یه گزارش کامل از تمام سایت هایی که ازشون بازدید کرده و مدت زمان فعالیتش توی اون سایت ها به شما میده. حتی شما میتونید آدرس های دلخواهتون رو به لیست اضافه کنید و دسترسیش رو به اون سایت ها هم محدود کنید. شما میتونید دسترسیش به چت رو هم محدود کنید تا با افراد نامناسب وارد گفتگو نشه. در آخر همونطور که میدونید محدودیت انسان ها رو حریص‌تر میکنه. پس لطفاً با دقت بیشتری اقدام به کنترل فعالیت‌های فرزندتون بکنید و از اعمال محدودیت‌های بیجا خودداری کنید تا خدا نکرده نتیجه برعکس نگیرید.
چهره ها داستان آدمای خلاق با روایت هایی از زبون خودشونه. تو چهره های این هفته به سراغ صمد قربانزاده، عکاس و ایده پرداز رفتیم.
صمد قربانزاده هستم، متولد 1363 در شهر ارومیه. نزدیک 13 سال هستش که در شاخه عکاسی، در زمینه عکاسی و و به خصوص عکاسی فوتومونتاژ فعالیت میکنم. در این مدت به هر حال نمایشگاه ها و جشنواره های زیادی رو دیدم و در آنها شرکت کردم. در مورد رشته دانشگاهیم باید عرض کنم که لیسانس گرافیکم رو از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 به پایان رسوندم و بعد از اون در رشته کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران سعی کردم که به رشته عکاسی بپردازم. همواره در این سالها که در زمینه عکاسی و به خصوص عکاسی فوتومونتاژ فعالیت کردم، سعی کردم که جمله ای از فروید رو، روانکاو معروف رو، آویزه گوشم بکنم. فروید در جمله ای اشاره میکنه که هنر واقعی در میان خیال و واقعیت در جریانه. هنرمند واقعی کسیه که بتونه از خیال و واقعیت در واقع به یک میزان استفاده بکنه. همین جمله فروید کافی بود که من با شنیدنش ذهنیتم رو و اون دیدگاه خودم رو و اون دنیای خودم رو به یک شکلی بتونم ادامه بدم که بتونم هم واقعیت‌هایی که در دنیای اطراف خودم شکل می‌گیرن رو بتونم به شکلی در کارهام و در آثارم به اونها بپردازم و به همون میزان بتونم از دنیای خیالی خودم، از جهان ناخودآگاه خودم که به هر حال تجربه زیسته خودم هست از دوران کودکی تا امروز که زندم و زندگی میکنم، از اون هم بتونم به یک میزان استفاده بکنم. در این میان دنیای خیالی من خب یک بخش عمده از اون رو ناخودآگاه من تشکیل میده. ناخودآگاه من در واقع بهترین راه بروزش خوابها و خیالهای من هستن. همونطوری که فروید هم مطرح میکنه، رویاها یا خوابهای ما در واقع در اون روایت یا مکانیتی به اون شکل وجود نداره. ما در خوابها و رویاهامون بارها میتونیم اتفاقات را در هم، روایتها را در هم، شکلها را در هم ببینیم و همین امر موجب میشه که من در واقع در کارهایم، در آثار فوتومونتاژم به شکلی از این ایده ها استفاده بکنم و سعی بکنم که فوتومونتاژم رو بر اساس خوابها و رویاهایی که خب خودم یا اطرافم در واقع دیدن از اونها استفاده کنم و در کارام به اونها برسم. در کنار این، واقعیت هایی که در زندگی عادی در واقع با اونها مواجه شدم و مواجه میشم، در کنار این خیال، در کنار این تخیل من در واقع همواره بوده و من از اونها هم استفاده میکنم برای بیان دیدگاه های حتی اجتماعی، حتی سیاسی. به هر حال عکاسی فوتومونتاژ سال هاست که برای من به عنوان یک در واقع ابزاری است برای بیان این دیدگاه ها که خدمتتون عرض کردم.
رعایت حقوق کودکان دغدغه همه کشورهای دنیاست. توی آرشیو به قلم مائده کرامتی و با صدای فرید متین به سراغ این موضوع رفتیم.
حقوق کودکان، مسئله‌ای که شاید کمتر به آن توجه شود، زیرا ما انسان‌ها معمولاً حق و حقوق را متعلق به بزرگسالان می‌دانیم. اما رعایت حقوق کودکان به چه معناست و رویکرد کشورهای مختلف به این مسئله چگونه است؟ یکی از موضوعات اصلی حقوق بشر که نیاز به حمایت بسیار جدی از سمت جوامع دارد، حقوق کودک است. همانطور که می‌دانیم، کودکان از همان سالهای اولیه شروع به رشد جسمانی، عقلانی و اجتماعی می کنند که حمایت و مراقبت‌های درست لازمه ی رشد صحیح آنهاست. متاسفانه در حال حاضر وضعیت کودکان کمی نگران کننده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کودکان زیادی زندگی می کنند که حتی از دست رسی به آب آشامیدنی محروم ماندند. اما در سال 1959 میلادی حمایت از حقوق کودکان در سازمان ملل متحد تصویب شد. با این لایحه باید هر گونه تبعیض نژادی حذف و به افراد زیر 18 سال که کودک محسوب می‌شوند توجه بیشتری می‌شد. شعار سازمان جهانی ملل متحد درباره حقوق کودکان، فرزند پروری مثبت و جامعه‌ای ایمن بود. قبل از بررسی رتبه بندی کشورها بر اساس رعایت حقوق کودکان، لازم است 5 حوزه مهم را در این زمینه یادآوری کنیم: حق زندگی، حق سلامت، حق آموزش، حق حفاظت و فراهم کردن بستر مناسب برای حقوق کودکان. در حوزه حق زندگی، نسبت مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به نسبت مرگ مادرانشان در نظر گرفته شده است. در حوزه حق سلامت، درصد کودکانی که دچار سوء تغذیه باشند و سن آنها زیر 5 سال باشد، واکسیناسیون کودکان، درصد جمعیت روستایی و شهری با توجه به دسترسی آنها به آب سالم و تسهیلات بهداشتی بررسی می شود. در حوزه آموزش نیز درصد دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی و نسبت ادامه تحصیل در دختران و پسران و همینطور سنجش میزان ثبت نام مدارس در شهرها و روستاها به نسبت کل کودکان واجد شرایط یکی از مواردی است که تعیین می کند هر کشور در چه رتبه ای از رعایت حقوق کودکان قرار دارد. در حوزه حفاظت هم تعداد کودکان کار، بارداری نوجوانان و ثبت تولد در نظر گرفته شده است. طبق آخرین فهرست رتبه‌بندی کشورهای مختلف در خصوص رعایت حقوق کودکان، کشور نروژ برای دومین بار رتبه اول را دارد. در واقع نروژ یکی از بهترین کشورها برای رشد صحیح کودکان است. سیاست‌های بسیار مناسبی که در این کشور اجرا می‌شود، آنجا را برای زندگی خانوادگی امن کرده است. لازم به ذکر است کشورهای سوئد و ایسلند هم از همین سیاست‌ها پیروی می‌کنند و برای فرزندآوری بسیار مناسبند. بعد از این کشورها، پرتغال، اسپانیا، سوئیس، اسلوواکی، ایرلند، فرانسه و فنلاند قرار دارند. در انتهای این فهرست هم کشورهایی نظیر گینه، آنگولا، پاپوا گینه نو، چاد، افغانستان و جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارند. کشور ایران در این فهرست رتبه 84 را دارد. با توجه به اینکه کشورهای اروپایی بهترین سیاست را برای رعایت حقوق کودکان دارند، اما باز هم تفاوت‌های زیادی با همدیگر دارند. برای مثال، استونی 85 هفته مرخصی زایمان با حقوق برای مادران در نظر می‌گیرد که این کار باعث شده استونی در رتبه اول این شاخص قرار بگیرد. بعد از آن، مجارستان با 72 هفته و بلغارستان با 65 هفته در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. در زمینه آموزش نیز کشورهای ایسلند، نروژ و سوئد امکان ثبت نام کودکان زیر 3 سال را در مهد کودک دارند که باعث شده این کشورها در زمینه آموزش به کودکان پیشرو باشند. با این حال کشورهایی هم هستند که کمترین امکانات را هم در اختیار کودکان قرار نمی دهند و آنها را از حقوق طبیعیشان محروم می کنند. اما آیا شما به عنوان یک انسان حق و حقوق کودکان را محترم می دانید؟ چقدر تلاش می کنید تا کودکان از حقوق خود آگاه باشند و مطابق با آن حقوق با کودکانتان رفتار می کنید؟
کودکان کار اشرافی پدیده دردناک این روزای ماست. روایت ویژه رو با صدای محمد حسین رمضانی بشنوید.
کودک آزاری مدرن از پستوهای اینترنت به خانه های من راه پیدا کرده است. کودکان مدل قربانیان این کودک آزاری مدرن هستند. شوی زنده کودکان و تلاش پدر مادرها برای جذب فالوور به بهانه شیرینکاری های بچه ها مصادیق اصلی آن است. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از تصاویر کودکان در صفحه مجازی نقض حریم شخصی است، پدران و مادران این کودکان آنها را وادار به حضور همیشگی جلوی دوربین می کنند. این کودک آزاری با همدستی پدر مادرها شروع می شود. آنها صفحاتی با فالوور بالا در اینستاگرام به کودک خود اختصاص می دهند تا کودک از طریق قرار گرفتن جلوی دوربین بوتیک ها، مزون ها و محصولات خاص کسب درآمد کند. پدر و مادرهای لاکچری با افتخار به عنوان مدیر برنامه در کنار کودک مدل هستند. آنها پیشنهادات را بررسی می کنند. رقم قرارداد این کودکان در ازای تبلیغات از 1.5 میلیون تا 20 میلیون تومان متغیر است. کمپانی ها در ازای این قیمت ساعتی در روز از بچه ها عکس برداری می کنند. والدینی که با وسواس کودکانشان را از تماشای تلویزیون به بهانه تنبلی چشم تا 2 سالگی منع می‌کردند، حالا آنها را در معرض فلش و نور دوربین‌ها قرار می‌دهند. متخصصین چشم پزشکی معتقدند والدین باید تا قبل از 4 ماهگی نوزاد بدون فلش از فرزندانشان عکس بگیرند و تا 3 سالگی به دلیل اینکه مغز کودکان در حال رشد است باید احتیاط شود. ولی از 3 سالگی به بعد با افزایش سن احتمال آسیب به شبکیه چشم کاهش می‌یابد. اخیراً کمپین‌های حمایتی از کودکان در فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام مادران زیادی را وادار به تفکر کرده است. آنها صفحات کودکانشان را بستند و پروژه درآمدزایی از آنها را به حالت معلق درآوردند. این والدین دغدغه ایجاد زندگی با حد اکثر امکانات مادی برای فرزندانشان داشتند، اما از ساده‌ترین نیازهای روانی او بی‌خبرند. قرار دادن کودکان در دسته‌های کاری بخش زیادی از زندگی کودکانه آنها را به خطر می‌اندازد. کودکان کار و کودکان مدل هر دو خوراک مافیای افراد سودجو هستند. کودکان مدل در بزرگسالی با بحران‌های هویتی مانند خودبرتربینی و عدم تعامل با جامعه درگیر خواهند شد. آنها گرایش عجیبی به استعمال مواد مخدر برای پر کردن خلأهای شخصیتی خود دارند. کنار گذاشته شدن از مرکز توجهات و جذاب نبودن به دلیل اصلاح گویش و رفتار بسیاری از آنها را با بحران‌های جدی روبرو میکند. شاید بهترین کار در قبال این کودکان این است که به تماشاگرهایشان اضافه نشوید و موقع انتشار فیلم ها و عکس هایشان از خودمان بپرسیم آیا آنها راضی به این کار هستند؟ گاهی لازم است ما مخاطبین تلنگر اصلی را به خانواده های این کودکان بزنیم و مخاطب نداشتن باعث می شود آنها روال طبیعی رشد را طی کنند. کاش والدین آنها بدانند که میانبری برای رسیدن به شهرت از کودکی وجود ندارد و اجازه ندهند دوران کودکی آنها غیر عادی سپری شود.
رادیو سر و صدا زمانی برای غرق شدن تو کودکی به بهونه روزای قرنطینگیه. پادکستی که بچه ها بخشی از فرایند تولیدش هستن. توی پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان رادیو سر و صدا رو بهمون معرفی کرده.
دیدن یک قطعه موسیقی، شنیدن یک نقاشی و عکس، بویدن یک قطعه شعر، رقصیدن با آوای پرندگان و طبیعت، حس کردن صدای یک رود و شنیدن صدای کودکی فروخورده‌ای در میان این جامعه پرهیاهو و آشوب زده. اینها تعریف خلاقیت و درک درست زندگی از دریچه نگاه یک پادکسته. پادکستی برای کودکان و نوجوانان. رادیو سر و صدا. پادکست رادیو سر و صدا محصول دوران قرنطینه کرونا است که توسط اعضای گروه نمایش دختر قهرمان از آموزشگاه موسیقی سروستان برای کودک و نوجوان تولید شده. این پادکست مجموعی از داستان، نمایشنامه، موسیقی و آواز کودکانه که تمامی بخش‌ها از قبیل ساخت و انتخاب موسیقی، داستان نویسی و انتخاب محور گفتگو توسط خود اونها انجام میشه. به عبارت بهتر، پادکستی تولید شده توسط کودک و نوجوان برای کودک و نوجوان. هدف بچه ها از ساخت این پادکست اینه که در کنار هم بشنون و لذت ببرن، انگیزه بگیرن و رشد کنن. هنگام مشهدی و هرش آرمند، تهیه کننده های این رادیو معتقدن که بچه ها باید هنرهای مختلف رو در یک فضای منسجم و یک پارچه تجربه کنن، تا اینطوری درک درستی از پیوند بین هنرها در ذهن اونها شکل بگیره و این درک مبنای خلاقیتیه که اونها در نظر دارن. یکی از بخش‌های جالب این رادیو آشنا کردن بچه‌ها با اشعار شعرای بزرگه. بچه‌ها بعد از خوندن شعر و درک ریتم درونی و مفهوم اون شروع به آهنگسازی روی اشعار می‌کنن، مثل خیام خانی. این هنرمندی حاصل دوره‌هایی که اونها تا امروز برای بچه‌ها برگزار کردن تا سر و صدای بچه‌ها شنیده بشه و بتونن این سر و صدا رو به صورت داستان، نمایش، موسیقی و تصویر در بیارن و درک زندگی اجتماعی بالاتری داشته باشن.
برنامه های این رادیو دو بخشه. بخش اول به نام رادیو بازی برای کودکان و بخش دوم رادیو گرامافون که خروجی کار نوجوانان این گروهه. خلاصه که شنیدن رادیو سر و صدا میتونه خوراک فرهنگی خوبی برای کودکان و نوجوانان عزیزمون باشه. در سازباز این هفته به سراغ ایمان بیشه، خواننده اپرای 12 ساله اردنی رفتیم. سازباز با صدا و قلم پریسا ایرانیه.
دنیای امروز دنیایی شده پر از توجه به استعدادهای بچه‌هایی که حتی مدرسه رو هم تموم نکردن و هنوز نمیدونن در آینده میخوان چی کارشن. اما خانواده هاشون درگیر استعدادیابی شدن برای جهت دادن به آینده بچه‌ها. یکی از این خانواده ها خانواده بیشه است و یکی از این بچه‌ها دختر بچه‌ای به اسم ایمان که این شماره از سازباز رو به اون اختصاص داد. خانواده اردنی ایمان زمانی متوجه علاقه دخترشان به موسیقی شدند که او تنها 2 سال داشت و بعد از آن تلاش مادرش بود که باعث موفقیت دخترش شد که هم وزن موفقیت ایمان در خور توجه و ستایشه. بعد از کشف استعداد موسیقایی او، ایمان از سن 6 سالگی شروع به یاد گرفتن اپرا به زبان ایتالیایی کرد. چند سال بعد و پس از مطرح شدن استعداد خوانندگی دختر بچه 9 ساله در این کشور به دنبال چند اجرا، عبدالله دوم پادشاه وقت اردن در سال 2017 نشان لیاقت عبدالله ثانی بلحسین را به گردن او آویخت. ایمان در سال 2019 در 14th فصل برنامه استعدادیابی امریکن گات تالنت شرکت کرد و اولین اجرای او 4 رأی مثبت به همراه داشت و او را روانه مرحله بعد کرد. اجرای مرحله دوم رو با چنان توان و قدرتی انجام داد که زنگ طلایی براش به صدا در اومد و ایمان به مرحله‌ای صعود کرد که در آن شرکت کنندگان باید برای کسب آرای مردمی برنامه زنده اجرا می کردن. در مرحله 4th او قطعه از اپرای لوالی رو اجرا کرد که با رأی مردمی پا به مرحله نیمه نهایی گذاشت. در این مرحله ترانه هرچه می کنم به خاطر توست اثر برایان آدامز رو برای اجرا انتخاب کرد و به خوبی هم از پسش بر اومد و باز هم پله دیگری رو با رأی مثبت همه داوران پشت سر گذاشت. در مرحله نهایی نیز قطعه ای از اپرای آندریا شنیه رو برای داوران و مخاطبان برنامه خوند که با وجود اینکه مورد توجه داوران و بینندگان برنامه بود اما اون رو فینالیست نکرد. البته که فینالیست نشدن ایمان باعث نشد که دست از ادامه راه یاد گرفتن موسیقی بکشه. ایمان در حال حاضر 12 ساله است و حدود 7 ساله که خوانندگی رو به صورت حرفه‌ای کار میکنه.
در نیو فولدر این شماره فرید متین به سراغ فیلم نفس ساخته نرگس آبیار رفته. روایتی ضد جنگ از دنیا پیش چشمان یک کودک. فرید متین به همون درباره این فیلم و جذابیت‌هاش میگه.
سومین فیلم بلند نرگس آبیار داستان نویس و فیلمساز ایرانی سال 1394 ساخته شد. نفس روایتگر زندگی دختر بچه‌ای به اسم بهاره که مثل همه بچه‌ها آرزوهای دور و درازی داره. مهران احمدی نقش پدر بهار رو بازی می‌کنه و پانتا پناهی‌ها با گریمی سنگین و متفاوت نقش مادر بزرگ ناتنی بهار رو به عهده داره. نقشی که به خوبی از پسش برمیاد. شبنم مقدمی هم بابت نقش کوتاهی که توی این فیلم داره تونست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن نقش مکمل رو از آن خودش بکنه. بهار دختر 6 ساله‌ایه که با پدر و مادر بزرگ و خواهر و برادراش توی یه خونه حاشیه شهر زندگی میکنه. اون توی مدرسه شاگرد اوله و دوست داره وقتی بزرگ شد دکتر تنگی نفس بشه. چون پدرش تنگی نفس داره و بهار میخواد باباش رو درمان کنه. بهار تو سرش خیالهای زیادی داره. عاشق کتاب خوندنه و عاشق دوست داشته شدن. چیزی که تو زندگی سخت و فقیرانشون چندان گیرش نمیاد و دائم باید مواظب باشه که تو تیررس کتک‌های زن آقا همون مادر بزرگ ناتنیش قرار نگیره. فیلم با دستاویز کردن روایت زندگی بهار نگاهی هم به وضعیت سیاسی و اجتماعی سالهای منتهی به انقلاب و سالهای شروع جنگ میندازه و زندگی بهار و خانوادش رو از پس این مسائل بررسی میکنه. هرچند میشه گفت فیلم داستان سرراستی نداره و میشه بدون اینکه به فیلم صدمه بخوره بخشایی از اون رو حذف کرد، اما باید گفت نفس فیلم لحظاته. فیلم پر از لحظه های دوست داشتنی با فضاسازی خوبی که توی کارگردانی و فیلم برداری درخشان فیلم اتفاق افتاده و بازی های خوبی که آبیار از بازیگراش گرفته و مهمتر از همه اینها فیلم روایتگر کودکی بهاره. کودکی که بخش زیادیش توی فقر، توی بیماری پدر، توی بدرفتاری مادر بزرگ و توی جنگ تباه میشه. جنگی که فرصت نفس کشیدن رو از خیلی ها گرفته.
من با همه عروسکام یه تیم بزرگ بودیم. تیمی که هیچ وقت از آرزو کردن نترسید و دنیای رنگی آدم بزرگترا باعث نشد رویا بافتن رو فراموش کنه. بچگی یعنی همین امید داشتنا، حتی اگه به چشم بزرگترا عجیب و غریب بیاد. مثل وقتی که من امیدوار بودم عروسکم سوزان مثل پینوکیو واقعی بشه و همه منطقه دنیا هم قرار نبود ناامیدم کنه. بچه که بودم آرزوی صلح توی دنیا داشتم، نه اونجوری که سیاستمدارا پشت میکروفون میرن و با دستای بسته آرزوی صلح میکنن. وقتی عموم از جنگ برنگشت آرزو کردم کاش جنگ تموم شه. جنگ تموم شد و من معتقد بودم خدا وسط سرشلوغی‌های زندگی انگار حرف ما بچه‌ها رو خارج از نوبت گوش میده. بچه که بودم فکر میکردم بچگی تو همه دنیا یعنی چرت بعد از خوردن قرمه سبزی و خاله بازی و جون کندن برای نوشتن مشقا و همه اینا رو باید توی جایی به اسم خونه انجام داد. نمیدونستم بچگی تو گوشه‌هایی از دنیا یعنی بی خونه بودن. یعنی دویدن برای رد شدن از مرزا و ساختن یه خونه جدید. من هیچ وقت از آرزو کردن خسته نشدم. هنوزم به پایان همه شرارت‌های دنیا امیدوارم. هنوزم فکر می‌کنم من یه ابرقهرمانم که قراره دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن کنم. این آرزو رو جلوی تریبونای روشن نمیگم. به همه اونایی که همبازیای بچگیم بودن و نبودن گفتم و میگم که میشه جهان رو دوباره ساخت مثل جهان امن بچگیامون. ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و به همون از تفاوت هایی بگین که بین کودکان نسل جدید و نسل خودتون حس می کنین.
فصلک ها چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ قصدک ها چه خبر آوردی؟ قصدک ها چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشد اما خوش خبر باشد اما گرد با ما در من بی سمر می گردی، گرد با ما در من بی سمر می گردی. انتظار